میدونین دو جنبه داشت این سفر، یه جنبه تشریفاتی و مناسبات دولت به دولت بود که به نظر من وزیر خارجه جدید و سفیر جمهوری اسلامی در مسکو کارشون رو بلد نبودن. میدونین چون سفرهایی در این حد از چندین ماه پیش با دقت برنامه ریزی میشه. مثلا یادم از سفری که شاه فرید به مسکو کرد، قبل از اینکه برن یه 6 ماه مذاکره بود که مثلا آقای برژنف در کاخ کرملین 30 متر به طرف شاه بیاد، چون 30 متر به طرف نیکسون حرکت کرده بوده، بنابراین 30 متر هم به طرف شاه بیاد. یعنی جزئیات فوق‌العاده. بعد اینکه چی بگن هر دوتا با هم مبادله میکردن که برژنف اینو میگه، شاه هم اینو میگه. در پایان هم یه بیانیه مشترک بود که اونم از قبل نوشته بودن. بعد 21 تیر توپ شلیک میشد به افتخار مهمان، یعنی به افتخار شاه، گارد افتخار احترام بودش، گارد آف آنر به اصطلاح. بعد پرچمای دو کشور بودش. اون وقت تمام اتحاد شوروی اومده بودن، رئیس جمهوری آقای پادگورنی، نخست وزیر آقای کاسیگین، برژنف دبیرکل، آندره گرومیکو وزیر خارجه، نمیدونم کاگانویچ، میکویان، یعنی اعضای پولیت گرو. و اون موقع میدن ایران به هر حال یه قدرت بزرگی نبودش، ولی به دو دلیل بهش احترام میذاشتن. یکی به دلیل تاریخش، میدن چون توی پروتکل هم کشورهایی که پادشاهی دارن یه درجه بالاتر از کشورهای جمهوری همیشه حساب میشن از طرف همه. یعنی میدونی اگه مثلا یه شاه بره به کانادا یا به آمریکا، باز یه جور دیگه باش رفتار میکنن تا یک رئیس جمهوری بره. ولی به هر حال یه مجموعه هستش که همه در نظر میگیرن. متاسفانه این بار واقعا اگر من جای مثلا آقای امیر عبداللهیان بودم یا آقای جلالی سفیر در مسکو، من استعفا میدادم، برای که واقعا باعث آبروریزی بود. آقای پوتین افراد درجه دوی رو فرستاد به فرودگاه که از آقای رئیسی خوش آمد بهش بگن. نه سرودی در کار بود، نه پرچمی در کار بود، نه گارد افتخاری، هیچی در کار نبود. بعد در کرملین هم ایشون آقای پوتین اصلا از جاشم بلند نشد که یه دست بده با باید. بعد معمولا میدین در پایان این در جریان این مذاکرات هم کسایی هستن که یادداشت میگیرن، ولی هیچ یادداشت بگیری هم نبود، فقط دو نفر مترجم بودن. یعنی معلوم نیست اینا اصلا با هم چی هم حرف زدن برای سابقه در وزارت خارجه دو کشور. و در پایان هم معمولا دو طرف در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کنن که اینم باز نبودش. یعنی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. و وسایل اتحاد جمعی روسیه هم، حالا نمیدونم یکی بهشون گفته بود یا خودشون به این نتیجه رسیده بودن، فکر میکردن که آقای رئیسی اصلا قابل مصاحبه هم نیست، یعنی هیچ که ازش تقاضا نکرد باش مصاحبه کنه. در حالی که میدونی قبلا مثلا شما میخواست بره آمریکا، مثلا دو تا روزنامه‌نگار ایرانی میرفتن با آقای کارتر مذاکره میکردن یا بالعکسش. این یعنی واقعا من خوشحال نمی کنه، چون میدونی به هر حال یه توهین نیست به کل ایران. حالا درسته که این رژیم ما قبول نداریم و تمامی حرف، ولی به هر حال مثلا سفر شعبان و فرح به پکن، معاون نخست وزیر رو یعنی آقای لیشیانیان رو گذاشته بودن به عنوان میزبان ایشون برای 17 روز. یعنی میدونی نفر دوم کابینه چین برای 17 روز اونجا بود که شعبانو و همراهان شامان آرشون خوب باشه، نمیدونم از این سه شرط به اون شهر میرن هتلاشون خوب باشه، پذیرایی ها فلان اینا. ولی الان نمیدونم یه جور دیگه با ایران رفتار میکنن. البته میدونی یه مقدار زیادی تفسیر خب رژیم کنونی ایران است که ایرانو واقعا بی آبروی کرده، ما رو احتراممون رو از بین برده در سطح بین المللی. ولی با این حال هم من باز احساس ناراحتی میکنم، چون به هر حال میدونین همه که تشخیص نمیدن که ایران یه چیزی است، جمهوری اسلامی هم یه چیز دیگه است. هیچ نتیجه هم نگرفتن. یعنی واقعا روسیه به نظر من الان بیرحمانه میخواد جمهوری اسلامی رو در این حالت وابستگی نگه داره، یک قرونم بهش نمیده، هیچ کاری هم براش نمیکنه، تمام بازارهای نفتش رو هم گرفته و خورده و نمیذاره ایران به عنوان رقیب روسیه برای صدور نفت و گاز به اروپا به خصوص، چون این تنها کارتی که پوتین در اروپا داره نفت و گازه. یعنی مثلا آلمان ها ازش میترسن برای اینه. اگه ایران اومد وسط این کارت پوتین از بین میره. این وضعی بن‌بست است که به اصطلاح ما بهش رسیدیم. منظورم مردم روسیه بود نه مقاماتش. مقاماتش البته میدونن و به همین جد دارن این رفتار رو میکنن باشه. میگن شما کاره ای نیستین، میدونی حرف زیادی نزن. میگه مثلا ببینید هر کشورهایی که عضو پیمان شانگهای شدن رفتن تقاضا دادن عضو شدن. جمهوری اسلامی 14 سال تقاضا داده، روسا نمیذارن اینا بیان. حالا بهش گفتن روند به پیوستن شما شروع شده، 5 سال هم طول میکشه. یعنی همین کلکی که اروپایی با ترکیه زدن که بیسه. یعنی میدین چرا مگه میدین با ایران مثل جزامی رفتار میکنن؟ یعنی مثل این که نمیدونم این رژیم خارج از این دنیا است. البته این رژیم خارج از این دنیا هم هست، میدونی خودش خارج از این دنیا باشه، ولی در هر حال میدونی آدم به عنوان یه ایرانی نمیخواد در نظر بین المللی اینقدر خار و خفیف بشه. میدونی تا این اتفاقات اینجوری تصادفی رخ نمیدن، به خصوص برای یک شطرنج باز یا یه پوکر بازی مثل آقای پوتین ممکن نیست کاری بکنه بدونی که حساب کرده باشه. ولی از طرف دیگه میدونی داره سعی میکنه که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی یک تفاهمی رو جوش بده در چارچوب همین برجام که ایران رو در همین وضع وابستگی کنونی و ضعف کنونی نگه داره. میبینیم که در کنار مذاکراتی که نماینده جمهوری اسلامی داره با اروپایی ها و روسا و چینی ها میکنه، نماینده روسیه هم داره با نماینده آمریکا مذاکره میکنه. این در واقع مذاکره بین این دوتاست و آخرین کلکی که به نظر من یعنی اینجوری میاد دارن میزنن این است که موضوع رو وصل بدن به مسئله گروگانایی که در تهران هستن، به این معنا که تهران چند از این گروگانا رو آزاد کنه که آقای بایدن بتونه بگه من یک موفقیت بزرگی به دست آوردم و روسا هم در این زمینه کمک کردن، چون آقای مالی مذاکره کننده آمریکایی پریوز گفت که ما از روسا خواستیم که کمک بکنن در این زمینه. برای هر سه طرف به اصطلاح برنده میشن. آقای بایدن میگه که من گروگانا رو آزاد کردن، روسا میگن ببینین ما میتونیم به وجود آورنده صلح و تفاهم باشیم ولی در این حال ایران رو هم مهار بکنیم. جمهوری اسلامی هم به این امید که بگه ما یه کاری کردیم که روحانی و بچه های نیویورک نتونستن بکنن، اونا هم یه چیزی گیرشون بیاد. ولی متاسفانه به نظر من این برنامه ایست که باز بازنده اصلیش مردم ایران خواهند. و همچنین در سفر آقای هویدا هم به نخست وزیر در واسکه بودم، چون موقع خبرنگار دیپلماتی بودم و نخست وزیر هم میدونید که فوق‌العاده باش رفتار کردم. میدونید آقای رئیسی خیلی علاقه‌مند بود که بهش اجازه بدن اقلا به یکی از این شهرهای مسلمون روسیه بره، بهش اجازه ندادن، در حالی که آقای عبیدا هر دلش بخواست میتونست بره، شاه هر دلش بخواست میتونست بره. یعنی اصلا به کلی ایران دیگه ای بود. حالا خوب یا بعدش کاری ندارم، یه عده‌ای هنوز معتقدن که زمان شاه ایران جای خوبی نبوده، خیلی نقیده شد، ولی واقعیت این است که زمان شاه با ایران با احترام رفتار میکردن. همه، چین، روسیه، فرانسه، آمریکا، عربستان، مغولستان، رئیس جمهوری مغولستان آقای زیمزدن بالک اومده بود به تهران، من باش مصاحبه کردم، من یکی از خاطرات فراموش نشدنیم دیدار پادشاه شماست. آقای ویلی برانت صدر اعظم، تمام صدر اعظم های آلمان بعد از جنگ اومدن به ایران. یعنی اصلا یه داستان دیگه ای بودش. حالا شاید اشتباه میکردن اونا، شاید جمهوری اسلامی مثلا بهترین، اینجوری که روزنامه کیهان آقای خامنشته بود، عصر جدید بشریت عصر خام خمینی و خامنه‌ای و تمام دنیا دارن راجع به این دو نفر صحبت. خیلی خوب، ولی در این خیال بافی ها ما رو رسونده به اینجا که کسی به ما احترام نمیذاره. سخنگوی وزارت خارجه آقای خطیب زاده امروز گفت که ما دنبال توافق موقت نیستیم، دنبال توافق دائمی هستیم. این چیز بسیار خطرناکی است، یعنی میدونید برعکس ما باید دنبال یک توافق موقت باشیم به این معنا که تعهداتی از دو طرف بشه و بعد از اینکه این تعهدات انجام شد در یه مدت زمان معینی اصولا کل این برنامه تعطیل بشه، وگرنه اگه دائمی باشه یعنی ایران برای ابد بایستی در کنترل این 5+1 باشه، چون میدونی با بهانه‌های مختلف دوالیوز اینا میتونن بخشای مهمی از اقتصاد و صنایع و علوم ایران رو کنترل بکنن. یعنی من نمیدونم چرا گردانندگان جمهوری اسلامی این بدیهیات رو نمیفهمن. اصلا میدونی خود پذیرفتن این چارچوب برجام کار اشتباهی بود، چون خلاف قانون بین المللی، خلاف قوانین خود ایران از حتی در جمهوری اسلامی. ولی حالا که پذیرفتین چرا میخواین اینو دائمی بکنین؟ برعکس باید بگین که ما یه سال، دو سال، سه سال هر چقدر وقت میذاریم، وقتی برنامه اجرا شد دیگه ما واسه چی گیر این جریان باشیم؟ اگه یه دولت نرمالی در ایران سر کار بود و به هر دلیلی گیر افتاده بود تو این هچل برجام، نمیاد بگی که این هچل رو بیاییم دائمی بکنیم، برعکس میخواست این هچل هرچه زودتر تموم بشه ازش بیاییم بیرون. بنابراین این واقعا اشتباه بزرگی خواهد بود و البته به نظر من هر دولتی در آینده ایران بیاد سر کار وفادار نخواهد بود به این تعهداتی که این آقایون دارن انجام میدن. نکته دوم که به نظر من باز مهم هست اینه که وزارت خارجه، سخنگوی وزارت خارجه و آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه حالا دارن میگن اون 7 قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران صادر کرده بود همش زیر فصل 7 بوده، درست برعکس چیزی که آقای روحانی و ظریف و دار و دستشون میگفتن. بنابراین اگه زیر فصل 7 بوده چیزی که آقای خطیب زاده امروز میگه، بنابراین حق به کار بردن زور و حمله به ایران رو میده به هر کی که دلش بخواد در این زمین. این هم یه اشتباه بسیار بزرگ است. من نمیدونم اینا اصلا در چه دنیایی زندگی میکنن، یعنی فکر میکنن که یه روز میتونن بگن قطعنامه ها جز فصل 7 نیست بنابراین هیچکی نمیتونه به ما حمله بکنه، یه روز دیگه میگن که چون قطعنامه ها جز فصل 7 هست آمریکا مجبور ازش اطاعت بکنه. یعنی میدونی این گیج شدن اصلا. روسا الان یه بازی دیگه ای میکنن، میخوان یک قرار به صورت یک تفاهمی بشه، یک زد و بندی بشه که خودشون میخوان. در زمان آقای روحانی و آقای ظریف زد و بندی که میشد چیزی بود که انگلیس ها و آمریکایی ها میخواستن، بنابراین میدونی یک رقابت بین قدرت های بزرگ هم وجود داشتون. دار دسته بچه های نیویورک هنوز امیدوار بودن که جمهوری اسلامی با بیمه نامه آمریکا سر کار بمونه، ولی گروه آقای خامنه ای و رئیسی و این دار دسته که الان هستن امیدوارن که این بیمه نامه رو از روسیه و چین بگیرن. به نظر من هر دوتاشون اشتباه میکردن، برای که میدین رژیمی که پایگاه مردمی شهر دست داده نمیتونه با بیمه نامه هیچ قدرت خارجی، چه شرق چه غرب چه راست چه چپ، به زندگیش ادامه بده. ببینید مسئله گاز با مسئله نفت فرق داره. نفت رو میتونید بفروشین به هر کس و هر وقتی و تصفیه میشه در هر پالایشگاهی، ولی گاز بر حسب طبیعتش و نوعش باید در پالایشگاه خاص خودش تصفیه بشه. بنابراین اگه شما با یک کشوری به توافق رسیدین و اون کشور پالایشگاه گاز درست کرد، یه قدردی برای 20 یا 25 سال، ولی در حال حاضر جمهوری اسلامی به خاطر تضادهای درونیش، به خاطر مشکلاتی که با کشورهای دیگه درست کرده، در یه وضعی قرار گرفته که خیلی ها فکر میکنن که آیندهش نامعلومه. یعنی هیچ کی نمیاد برای 20 سال 25 سال با جمهوری اسلامی رابطه گازی برقرار بکنه. ولی که میدین فردا این رژیم سقوط کرد در ایران اصلا خرد و خرد شد، معلوم نیست چی میشه. میدین همه این امیدوارم اینطوری نشه، ولی میدین این محاسبات همش میاد. کشورهای دیگه هم در حد کوچیکتر در همین وضع بودن. مثلا عراق میدین در سالهای آخر صدام حسین هیچ کازه نبود باش قرار داده دراز مدت ببنده. در حال حاضر ایرانی در شکل اینا خداییست همینطور در یه دریای طوفانی و علی رغم ادعایی که میشه نمیتونه هیچ توافق دراز مدتی با هیچ کس داشته باشه. به همین جهت چینی ها هم میبرنشون لب چشمه ولی تشنه برشون میگردونن، باشون بازی میکنن. اینا میان میگن که ما با چین قرارداد 25 ساله بستیم که از امروز هم اجرایی میشه، ولی همچی چیزی نیست. چینی ها میگن که ما یک تفاهم نامه داریم، این نقشه راه به خودی خودش مسافرت رو انجام نمیده. نقشه رو دارین ولی ماشینی ندارین که باش برین، بعد هم معلوم نیست کجا میخواین برین، بعد همسفرانتون کیان. یعنی همه چیزی جمهوری اسلامی الان در حواس و متاسفانه تا موقعی که این وضع ادامه داره در مورد هیچ یک از زمینه‌های اقتصادی و سیاسی دراز مدت جمهوری اسلامی نمیشه پیش بینی کرد. ایرون امکانات انسانی اینو داره که خیلی به سرعت از این اچل بیاد بیرون، پرونده خمینی‌گرایی رو ببنده. یعنی واقعا میدونی ما آدم های فوق‌العاده داریم، نه در داخل خود ایران، فقط به اصطلاح این چند میلیونی که خارج هستن نیستن. یعنی به هیچ وجه با رفتن این رژیم ما راحت میشیم، نه اینکه به اصطلاح وضع اون بدتر بشه. ببینید یه رقابتی بین جمهوری اسلامی و روسیه هست و یک همکاری هم در این حال هست، یعنی هر دوتاشون میخوان در خاورمیانه نفوذ داشته باشن. روسیه از 4-5 سال پیش فکر کرد که این کار رو میتونه با کمک جمهوری اسلامی انجام بده، چون بعد از سقوط اتحاد شوروی روسیه حذف شده بود از خاورمیانه. با کمک جمهوری اسلامی روسیه وارد سوریه شد، ولی هر جا که روسیه وارد میشه میخواد خودش گرداننده کار باشه. یعنی روسیه که نمیتونه وردست جمهوری اسلامی باشه یا یه قدرتی کوچکتر از خودش. بعد از جاپای پیدا بکنه، این بار با کمک و بر علیه ترکیه که یه طرف دیگه ازش حمایت میکرد، بعد موفق شد باز با کمک تانزانیا و چند کشور آفریقای دیگه در جمهوری آفریقای مرکزی هم دخالت بکنه. یعنی روسیه دنبال به دست آوردن بسیار سرزمین نیست، خودش که بزرگترین کشور دنیاست دیگه. یعنی به قول سولجنیتسین روسیه انقدر زمین داره که خفش میکنه، ولی دنبال به اصطلاح حریم‌های دفاعی و امنیتی است. یعنی میخواد دور و برش یه کشورهایی باشن که متحد مخالفان احتمالی روسیه نباشن، مثل فنلاند مثلا هیچ وقت نمیتونه عضو پیمان اتلانتیک شمالی بشه. آرزوی روسا هم در دوران شوروی بود که ایران هم بشه یه فنلاند بزرگتر، البته خب موفق نشدن. بنابراین روسیه الان دنبال این نیست که یه کاری بکنه که جمهوری اسلامی بشه قدرت اول در خاورمیانه، خودش میخواد قدرت اول باشه در خاورمیانه. به همین جهت اونجایی که میتونه از جمهوری اسلامی استفاده میکنه، اونجایی که لازم باشه جمهوری اسلامی رو کنار میذاره. مثلا الان ترکیه و روسیه که در لیبی با هم رقابت دارن، در سوریه با هم همکاری میکنن. دو تایشون دارن قانون اساسی جدید سوریه رو مینویسن، جمهوری اسلامی رو دعوت نکردن. این خیلی چیز عجیبیه. روسیه با عربستان سعودی در مورد یمن همکاری داره که حوتی ها موفق نشن در یمن، در حالی که جمهوری اسلامی از حوتی ها حمایت میکنه. روسیه الان سعی میکنه که با استفاده از فرصت وارد لبنان هم بشه، و اگر وارد لبنان شد بدون تردید حذف جمهوری اسلامی خواهد بود. این جمهوری اسلامی مثل یالانچی پهلوانای قدیم خودمون کنار روسیه خواهد بود، میگه منم ببینید چقدر قدرت دارم و فلان. میدونید اخیراً آقای رئیسی در همین سفرش به مسکو نکته جالبی را هم گفت، آن اینی که در سوریه به رهبری عالی جناب پوتین ما موفق شدیم. در حالی که 3 ماه پیش 4 ماه پیش میگفتن این پوتین به رهبری سلیمانی اومده اصلا به چیز. حالا اصلا سلیمانی مالید رفت، بزرگترین سردار اسلام یهو حال شد آقای. و این خب واقعیت، یعنی میدونی جریان فیل و پشه هست. معلومه که اگه روسیه اگه سر فیل اومد توی خونه، خب بقیه فیل هم میاد توی خونه. آقای پوتین که نمیاد بشه نمیدونم ویولونزن دوم آقای خامنه ای. اینو من نمیدونم چرا نمیخوان بفهمم. مسئله پول دو جوری، یکی پولای توقیف شده ایران هستش که روسا در این زمینه پولی ندارن، یعنی پولی توقیف نکردن که بدن. چینیا اصل کار هستن با 22 میلیارد دلار که توقیف کردن. روسا وعده داده بودن که یک سلسله اعتبارات برای جمهوری‌اسلامی باز بکنن نزدیک به 5 میلیارد دلار، ولی این 5 میلیارد دلار بعد از یه مدتی تبدیل شد به 5 میلیارد روبل، بعد از اونم تبدیل شد به 1 میلیارد روبل و تا حالا یک قرون ندادن. برعکس دو تا بانک روسی هم که توی ایران کار میکردن از زمان شاه فرید بساطشون رو جمع کردن رفتن بیم بینگس هم به سیلا کاراشو در جمهوری اسلامی تعطیل کرده، در حالی که در زمان شاه شرکت بیمه بزرگی بودش. چینی ها به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن که این نفتی رو که از ایران میخرن دو جور باش رفتار کنن، یکی به قیمت بنچمارک نفت برنت که قبول دارن و میدن، منتها در این صورت جمهوری اسلامی باید به همون مقدار جنس از چین وارد بکنه، یعنی معاملات پایا پای انجام بده، که اونم بدین جمهوری اسلامی امکان جذب یه همچین به اصطلاح تجارتی رو نداره. یعنی من چقدر میشه از چین جنس وارد کرد؟ یعنی صادرات چین به جمهوری اسلامی چیزی بین 10-15 میلیارد دلار بود. حالا شما بخواید 20 میلیارد دلار یه جنس وارد کنین، یا اون صنایع داخلی ایران رو داغون میکنه، مثلا صنایع نساجی، کفاشی، فلان اینا که هست، جنس ارزون از چین بیارین میزنه تمام صنایع باقی مانده صنایع ما رو داغون میکنه و بعد تورم عجیب یه پولی تزریق بشه به طور ناگهانی، خب پول زیاد دنبال کالاهای کم میشه تورم. قسمت دوم نفت هم اینا روی هر بشکه‌ای به قیمت برند بین 4 تا 5 دلار تخفیف گرفتن، یعنی روزی 1 میلیون بشکه، یعنی روزی 5 میلیون دلار جمهوری اسلامی داره به چین وام میده یا باج میده اگه بخواییم حساب بکنیم. در این صورت اینا حاضرن این قسمت رو با تخفیف 5 دلاری به جمهوری اسلامی از طریق بانک‌های چینی، دو تا بانک چینی رو مثلا تعیین کردن یه پولایی برسونن به جمهوری اسلامی که بتونه مثلا به حزب الله کمک حوتی و ولی اینم هنوز به جایی نرسیده، یعنی یه تحریز که اعلان کردن هر دو طرف و دارن روش کار میکنن و برای اولین بارم در این چند سال اخیر وزارت تجارت خارجی چین این قسمت از واردات نفت از جمهوری اسلامی رو توی آمار رسمیش اعلام میکنه، بقیه رو مخفی نگر میداره که گیر تحریم‌های آمریکا نیفته و شرکت‌هایی که وارد میکنن و مصرف میکنن از طرف آمریکا مجازات نشن. یعنی این وضع بلبشوی شلم شروعی درست کردن که هیچ کی نمیفهمه اصلا بالاخره موضوع چی هست آخر سرش. ولی هسته مرکزی این وضع این هست که کسی آیه اعتماد نداره، نه اینکه جمهوری اسلامی خوبه یا بده، پکن نمیدونه که این جمهوری ممکنه فردا سقوط بکنه، ما اینجوری هم ناگهان سقوط میکنن. چرا اینجوری نیست که مثلا پیش بینی بکنیم که در فلان تاریخ سقوط بشه؟ اتحاد شوروی چجوری سقوط کرد به طور ناگهانی؟ بنابراین تا موقعی که اعتماد نداره هیچ کاری دراز مدتی نمیشه کرد. اعتماد هم چیزی نیست که با حرف به وجود بیاد، بعد در عمل به وجود بیاد. وقتی میبینید که جمهوری اسلامی از یه طرف وزیر خارجه جدیدش میگه ما خواستار تعامل هستیم، با مقامات امارات متحده عرب مذاکره میکنه، پذیرایی میکنه ازشون، بعد یهو حوتی ها برمیدارن چند تا موشک شلیک میکنن به ابوظبی، بعد روزنامه کیهان هم تیتر اول میزنه که این برج فلان نمیدونم خلیفه رو بزنیم، بعد میفهمه که برجای دبی و برجای ابوظبی تفاوت داره، چون در دبی جمهوری اسلامی خودش 700 میلیون پوله، یعنی پولایی که مقامات گذاشته از جمله خانواده آقای خمینی. بنابراین میگه نه بعد ابوظبی رو فقط بزنید. یعنی میدونی اصلا آخه کی ممکنه به یه همچه اشخاصی اعتماد بکنه که خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن و چی کار دارن میکنن. سه تا اتفاق افتاده. یکی اینه که اروپایی ها فهمیدن که جمهوری اسلامی حتی اگه قول بده نمیتونه این قول رو برآورده بکنه، بنابراین فایده نداره. نکته دوم اینه که جمهوری اسلامی اهمیتش رو در صحنه نفت و گاز و انرژی نه از دست داده، یعنی واقعا الان محاسبات کلی گزارش اخیراً مؤسسه نفت فرانسه منتشر کرده بود بر اساس حذف کلی ایران از این صحنه. این لازمه دنیا داره زندگیشو میکنه، نفتش هم داره، انرژیش هم داره، بنابراین از این نظرم دیگه مهم نیست. نکته سومی که روش تاکید میکنن این است که جمهوری اسلامی شاید اصولا کنترل کار را دست داده باشه، یعنی دیگه نتونه مثلا حزب الله یا نمیدونم دار دست جهاد اسلامی در غزه یا حوتی ها رو به طور کامل اداره بکنه، یعنی نمیتونه چیزی تحویل بده. یکی چیز از چیزایی که الان فرانسوی اینجا میگن اینه که چطور بذاریم اینا در سوپی که برای خودشون پختن بپزن. میدونید ولشون فایده نداره، یعنی هر کاری میکنین اینا به هیچ سراتی مستقیم نمیشن. بعد یه نکته چهارم هم که خودم میتونم بهش اضافه بکنم این است که واقعا هنوزم معلوم نیست که اصلا کی گرداننده کار در جمهوری اسلامی و آیا یه دولت مخفی وجود داره، چون صحبت از این بود که حالا دار دسته آقای خامنه‌ای بیان سر کار به طور کامل یه همه اوضاع درست میشه، یه رژیم بدی خواهد بود ولی مثل یه رژیم عادی عمل خواهد کرد. این اتفاق نیفتاده. شاید خود آقای خامنه‌ای، این واقعا یه نکته ایست که باید راجع بهش صحبت کرد، ایشون دستورهای مختلفی میده کسی بهش محل نمیذاره، مثل ممنوعیت دوچرخه سواری زنان، مثل نمیدونم تغییر دانشگاه ها از غربی به اسلامی، هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیفته. یه روز برجام نداره، یعنی واقعا این علامت سوال هست. البته این نظر اروپایی الان نیست، این نظر موقت من، هنوزم البته به نتیجه کامل نرسیدم. یعنی وقتی اون میگم که یه کشت بینا خداست، منظور همین، یعنی معلوم نیست که من یک کشتی که ناخدا داشته باشه حداقل به یه جایی میره، ولی اگه نداشته باشه مثل پیر گونت ایبسن دور خودش میچرخه، دور خودش میچرخه تا گیج بشه بیفته. ولی در مجموع احساس من هم در صحبتایی که میکنم این است که نظر کلی این است که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست. بلش کنیم بینید تا زیر تناقض‌های خودش و تضادهای درونی خودش فرو بریزه، مثل رژیم‌های مشابهین خب زیاد بودن بینید که در تاریخ بینید که نمیشون کاریشون کرد، نه از داخل نه از خارج. بینید اگه مثلا یه رژیم عادی بود خب میشستن دو طرف هم صحبت میکردن، این میگم من اینو میخوام، اون طرف هم میگم من فلانو میخوام، بعد داد و ستد میکردن دیگه. ببینیم هیچ مشکل غیر قابل حلی در دنیا وجود نداره، ولی من یه رژیمی که اسیر یه ایدئولوژی غریبی خودشو کرده نمیتونه کاری بکنه. یعنی واقعا اروپایی و سنیت به خصوص آلمان ها، میدونی آلمان ها واقعا در این 40 سال دیگه تا اون آخرین نقطهی که ممکن بود پیش برن رفتن برای کمک به جمهوری. اتریش، اتریش بیچاره میدونی که انقدر که به جمهوری سر کمک بکنه فایده نداره. هیچ ایتالیا همین کار کرد. فرانسوی ها همیشه میدونی یه چیز دو طرفه داشتن، از یه طرف چون خودشون انقلاب کردن و در انقلابشون کارهای احمقانه زیاد کردن، یه سمپاتی دارن انقلابیون در هر جا، ولی اونا هم دارن میفهمن. این سال هم که الان به نظر من جمهوری اسلامی رو حذف کردن از افق دیدشون و دارن سعی میکنن که از غیبت آمریکا استفاده کنن، در خاورمیانه یه جایی برای خودشون پیدا بکنن. به نظر من این رژیم استواری نیستش، برای اینکه یه رژیمی که دنبال ثبات هست بایستی اولا یه اقتصادی داشته باشه که بر اساس مقررات روشنی اداره میشه، همچین چیزی نیستش. بعد باید مناسبات عادی داشته باشه لااقل با همسایگان خودش، جمهوری اسلامی نداره. بعد جاه طلبیاش رو بعد با امکاناتش تطبیق بده که اینم نیست. عوامل بی‌ثباتی جمهوری اسلامی واقعا در داخل خودشه، دنیای خارج دلش نسوخته برای مردم ایران. هر رژیمی که در ایران سر کار باشه باش همکاری خواهند کرد، همجز که با بسیار کشورهای رژیم‌های ناشایست دیگه هم همکاری میکنن، ولی جمهوری اسلامی نمیتونه. یعنی یه چیز خب مخصوصیه. آقای ظریف گفته بود که ما سعی کردیم یه جور دیگه ای باشیم، بله یه جور دیگه ای شدیم،